هفته شب در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در اولین شامگاه آبان ماه، درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا همراه شما هستم در 45 دقیقه پیش رو با مجله شامگاهی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز کیان معنوی با ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
شب خیر شنوندگان ارجمند. در ایران برای چندمین روز متوالی شمار رسمی قربانیان بیماری کووید 19 از مرز 300 نفر گذشت. بر اساس آمار رسمی که مورد تایید نهادهای داخلی و بین‌المللی نیست، تاکنون نزدیک به 32,000 نفر از بیماران در ایران جان خود را از دست داده و تعداد کل مبتلایان نیز از مرز 550,000 تن گذشته است. 27 استان همچنان در وضعیت قرمز قرار دارند. در جهان با شیوع ویروس کرونا در کشورهای مختلف شمار قربانیان به 1,132,000 تن رسیده است. مناظره انتخاباتی دونالد ترامپ و جو بایدن، دو نامزد حزب جمهوری‌خواه و دموکرات، ساعت 21 به وقت محلی در شهر نشویل برگزار می‌شود. دانشگاه بلمونت در ایالت تنسی میزبان آخرین مناظره رو در روی دو رقیب است. در مناظره پنجشنبه شب کمیته مستقل برگزاری مناظره ها تصمیم گرفته است برای جلوگیری از دخالت هر یک از طرفین در سخنان دیگری، کنترل میکروفون ها را به دست مجری برنامه بدهد. وزارت خارجه ایران در واکنش به اتهام تلاش برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز پنجشنبه سفیر سوئیس در تهران را احضار کرد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اتهام‌های مطرح شده را گزارش‌های ساختگی و ناشیانه ای از سوی دولت آمریکا توصیف کرده است. روز گذشته رئیس پلیس فدرال آمریکا FBI و رئیس دفتر امنیت ملی آن کشور در یک کنفرانس خبری مشترک اعلام کردند که ایران و روسیه با هدف دخالت در انتخابات اطلاعات شخصی شماری از رای دهندگان را به دست آوردند. رئیس FBI گفته است ایران برای ایجاد رعب و وحشت ایمیل‌های تهدیدآمیز برای رای دهندگان در 4 ایالت آمریکا فرستاده است. جمال عرف، معاون وزیر کشور، ادعای چند روز پیش نماینده چابهار در مورد خودکشی زنی به دلیل فقر را رد کرد. آقای عرف مدعی شد مقامات محلی و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و مراکز پزشکی قانونی این موضوع را بررسی کرده و هیچ سند و خبری در طول چند سال اخیر مبنی بر تایید این ادعا وجود ندارد. محی‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس، گفته بود زنی در بلوچستان به منظور تأمین آب برای فرزندانش مجبور به روابط سکسی با یک مرد مجبور به رابطه جنسی با یک مرد شده و پس از آن خودکشی کرده است. آقای سعیدی آب آشامیدنی و آلوده منطقه را به صحنه مجلس برده و از رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت خواسته بود این آب را بنوشند. معاون وزیر کشور از این نماینده مجلس خواسته است مدارک و شواهد خود مبنی بر خودکشی این زن به دلیل فقر را ارائه کند. گزارش ها از ایران حاکی است که محمد خانی، مترجم، پژوهشگر و دانشجوی دوره دکترای دانشگاه علامه طباطبایی بازداشت شده است. گفته می شود آقای خانی 20 روز پیش در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شده و حال خبر بازداشت او منتشر شده است. شماری از دوستان آقای خانی در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که وی به بیماری کووید 19 مبتلا شده بود و معلوم نیست که در زمان بازداشت در چه وضعیتی قرار داشت. محمد خانی مترجم کتاب‌هایی مانند بی خانمانی و سیاست‌گذاری اجتماعی و فرهنگ و برنامه‌ریزی اثر سیمون آبرامز است. و آخرین خبر این که میشل اون، رئیس جمهوری لبنان، سعد حریری، سیاستمدار سنی مذهب و نخست وزیر پیشین لبنان را بار دیگر به عنوان نخست وزیر معرفی کرد. این سومین بار است که آقای حریری به عنوان نخست وزیر انتخاب می شود.
سپاس کیان معنوی با ما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. با افزایش آمار مرگ و میر ناشی از کرونا، نگرانی ها از تعطیلات پیش رو افزایش یافته است.
ما مدارس رو تعطیل میکنیم ولی از اون ور مثلا مردم میرن مسافرت. خب کل این اثری که شما خواستی اون کارو در واقع کم کنی، با این در واقع اون اثر هست.
آمریکا مدعی است ایران در تلاش است تا با دسترسی به ایمیل های شهروندان آمریکایی در انتخابات این کشور دخالت کند.
هر وقت ایران سعی کرده که از این کمپینا ایجاد کنه بر علیه آمریکا، خیلی کمپینا غیر حرفه‌ای بودن، هیچ تأثیری نذاشتن.
و بار دیگر در یک سال گذشته سعد حریری به عنوان نخست وزیر لبنان انتخاب شد.
ساختار سیاسی لبنان اصلاح ناپذیرتر از اون چیزیست که ما تصور میکنیم.
همه اینها و بیش از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. ویروس کرونا همچنان در ایران تاخت و تاز می‌کند و خبرگزاری‌ها و رسانه‌های ایران همزمان با اعلام تازه‌ترین آمار فوت شدگان ناشی از ویروس کرونا این روزها را روزهای سیاه کرونایی می‌خوانند. کیانوش فرید با ماست که آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران رو پیگیری می‌کنه. کیانوش، چه خبر تازه؟
سلام به تو پروانه و همه کسایی که صدای ما رو میشنون. اجازه بده من شروع کنم در واقع امروز این گزارش این مجله رو با حرفای حسن روحانی. خب میدونی این روزها بیشترین دغدغه جامعه پزشکی ایران در برخی مقامات مسئول این آمار بالاست، همین وضعیت سیاهی که تو ازش حرف زدی و به دنبالش افزایش تعداد جان باختگان و به دنبالش تقاضای تعطیلی دو هفته برای تهران که عملا هم به گفته برخی از منتقدان آقای روحانی گوش شنوایی براش نداشته. تا به امروز که در یک جلسه رؤسای کمیته ستاد ملی آقای روحانی شرکت کرده، در این جلسه میگه ما به یک ارزیابی دقیقی رسیدیم و میتونیم بگیم که هیچ یک از دستگاه‌ها و افراد در واقع در انجام وظایفشون در روند این مبارزه خستگی ناپذیر به قول او کمکاری نکردن و باید همگی تلاش کنیم که هیچ ناهماهنگی رخ نده و پیام‌های نادرستی به جامعه منتقل نشه. آقای روحانی در حال پروانه داره از کلمه ناهماهنگی استفاده می‌کنه که سراسر اخباری که ما داریم مدام می‌خونیم ازش اینا با هم ناهماهنگ نیستن، پر از حرفای زد و نقیزه. از تصمیم مهم دولت میگه آقای روحانی درباره کاهش حضور کارمندان، از محدودیت شدید در تهران میگه، اما در کنارش قابل تأمل این همه اختلاف نظر، این همه شلکن سفکن، آقای زالی بارها تذکر داد برای دورکاری، اما در نهایت دولت آقای روحانی خواست که کارمندان برن سر کار و الان داره میگه 50%شون از دوشنبه میتونن نرن. الان مسئله تعطیلی تهران مسئله جدیه که جامعه پزشکی رو صراحتن گفتن، ستاد ملی مقابله با کرونا، جامعه پزشکی در موردش صحبت میکنن. الان امروز مسعود مردانی عضو ستاد ملی مقابله با کرونا میگه تبعاتش جبران ناپذیره و ما از مردم میخواییم که سفر نرن. علی مطهری گفت یک شنبه 4 آبان رو لغو کنید، مجبور به التماس برای سفر نرفتن مردم نشیم. این در حالی که علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت همین امروز میگه ما برای تعطیلی هفته بعد محدودیتی اعلام نمی‌کنیم، اما بعدش مقرراتی رو وضع می‌کنیم. این تو شرایطیه که رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری داره میگه ما سیستم بهداشتیمون دچار بی‌نظمیه، بعد از هر تعطیلی هجومی داریم از بیماران مبتلا به کرونا که چندین برابر میشه. و در این اوج همه‌گیری با این همه نگرانی امروز مدیر مرکز مدیریت راه‌های کشور داره پیش‌بینی میکنه که 2 میلیون تردد هست و همه اینها هم سفرهاشون به سمت مازندران و گیلانه که خب همه اینها رو اگه جمع‌بندی کنی تأییدی است بر حرف منتقدانی که میگن آقای روحانی با جامعه پزشکی هماهنگی نداره یا به قول منتقدانش اعتنایی به صحبت‌های اون نمی‌کنه.
کیانوش اشاره کردی که آمار داره بالا میره و دولت هم کاری نمی‌کنه، همراه نیست با وزارت بهداشت. وضعیت بیمارستان‌ها هم گفته میشه که به هم ریخته است، تخت خالی وجود نداره، بیمار جدید نمی‌پذیرن، کادر درمانی خسته و فرسودن. ماجرا پشت این قصه بیمارستان‌ها چیه؟
ببین بیمارستان ها هر اون چه گزارش ما در واقع من خودم تونستم با یک پرستار صحبت کنم، با یک بیمار صحبت کردم، هر اون چه که میشنم اینه که وضعیت وخیمه. خود روزنامه همشهری می‌نویسه، تیتر میزنه که وضعیت جنگی داریم در بیمارستان. از گوشه و کنار میاد، همین امروز در تبریز اعلام شده که تخت اضافه دیگه ندارن، جاهای بیمارستان ها همه پره. و این وسط الان امروز وزیر بهداشت ایران میگه به کادر درمانی نگید تخت خالی برای بیمار نداریم، برای اینکه مردم وحشت زده میشن و در واقع نگرانی ها رو بیشتر میکنه. ما قول میدیم که بیمارستان ها با قول رئیس جمهور بودجه میاد، ما حمایت میکنیم. این در حالیه که خود آقای نمکی تلویحا بارها گفته که عملکرد دولت آقای روحانی درست نبوده و اون ازش راضی نیست. همین دو روز پیش میگفت ایها الناس بدونین که من نمیتونم به تنهایی این اپیدمی رو جمع کنم و در واقع پول از پول صحبت میکنه، از ارز، و اینکه نمیشه اینطوری کار کرد. با همه اینا آنچه که داره اتفاق میفته با شیوع گسترش کرونا، شماری از پزشکان، کادر درمانی، همشون دارن هشدار میدن که ماجرای کمبود تخت بیمارستانی ماجرای جدیه. همین امروز دکتر حسن کیوانی میگه ظرفیت مراکز محدود، ما در واقع الان تکمیلیم و نیازمندیم برای بخش آی سی یو، برای اینکه دیگه نداریم، تجهیزات نداریم. و در واقع با همه اینها هم بگم حرف از این هستش که بیمارستان های در واقع صحرایی بزنن. از اون ور هم ماجرای دیگه، قصه دیگه این هستش که خانم مینو مهرز میگه اگر شما میخواید بیمارستان صحرایی بزنید با کدوم کادر درمانی؟ کادر درمانی که بخش عمدهشون به کرونا مبتلا شدن، یا تجهیزاتی که نداریم، چطور میشه اینها رو در واقع سر و سامان داد؟
سپاس از کیانوش فرید که با آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران با ما بود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
جان رتکلیف، مدیر امنیت ملی ایالات متحده ایران را به تلاش برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا متهم کرده است. ایران این اتهام را رد کرده و در اعتراض حافظ منافع آمریکا را به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار کرده است. بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
آمریکا ایران و روسیه را به تلاش برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور متهم می‌کند. جان رتکلیف، مدیر امنیت ملی آمریکا، شیوه کار و نحوه دخالت ایران و روسیه در انتخابات پیش رو را این گونه توضیح می‌دهد. تأیید می‌کنیم که برخی اطلاعات مربوط به کسانی که برای شرکت در انتخابات ثبت نام کردند به دست ایران و روسیه افتاده است. پیشتر هم شواهدی وجود داشته مبنی بر اینکه ایران با هدف مرعوب ساختن رای دهندگان، راه انداختن نارامی‌های اجتماعی و لطمه زدن به پرزیدنت ترامپ ایمیل‌های جعلی ارسال می‌کند. در کنفرانس خبری مدیر امنیت ملی آمریکا شواهد مشخصی دال بر اینکه نهادهای اطلاعاتی چگونه چنین اتهامی را متوجه ایران کرده‌اند ارائه نشد. و لذا آنگونه که اسوسییتد پرس در گزارش خود تصریح می‌کند، فعالیت‌های نسبت داده شده به نوعی بالا بردن جایگاه ایران است که پیش از این کارشناسان امنیت سایبری آن را به لحاظ جاسوسی و تهدیدات اینترنتی کشوری درجه دو می‌شناختند. این نکته را مهسا علی مردانی، کارشناس اینترنت از دانشگاه آکسفورد، هم با اشاره به سابقه فعالیت‌های پیشین اطلاعاتی جمهوری اسلامی در فضای سایبری آمریکا در ارزیابی خود خاطر نشان می‌کند.
هر وقت ایران سعی کرده که از این کمپینا ایجاد کنه بر علیه آمریکا، خیلی کمپینا غیر حرفه‌ای بودن، هیچ تأثیری نذاشتن. و اگر ایران واقعا پشت این حمله بود و این ایمیل‌های تقلبی بود، نکته مهم اینه که تاثیرش خیلی کم بود و کار غیر حرفه‌ای بود.
با این وجود خبرگزاری رویترز با اشاره به منابع خود در دولت دونالد ترامپ میگوید مدیر امنیت ملی آمریکا در سخنان خود به ایمیل‌های جعلی اشاره دارد که به گونه‌ای طراحی شده تا شبیه ایمیل‌های گروه دست راستی پراود بویز باشند. این گروه افراطی تشکیل شده از مردان سفیدپوست خود را طرفدار دونالد ترامپ معرفی کرده و به نفع او و البته علیه جو بایدن نامزد حزب دموکرات تبلیغ می‌کند. در گزارش رویترز به نقل از کارشناسان مستقل می‌خوانیم اگر اظهارات جان رتکلیف درست و موجه باشد، ایران تلاش دارد تا با پررنگ کردن تهدیدهای یک گروه خشونت طلب و حمایت آنها از دونالد ترامپ، طرفداران رقیب را مرعوب کند. مهسا علی مردانی، کارشناس اینترنت، ارسال ایمیل های جعلی را این گونه شرح می دهد.
این نوع دخالت که امروز داریم می‌بینیم حق نبود، چون فهمیدیم که اون داده‌هایی که جمع شده به طور عمومی هم میتونستن پیدا کنن. ماجرا راجع به گروه Proud Boys تو آمریکا هستن که خیلی مربوط میکنن به آقای ترامپ و طرفدارای آقای ترامپ، و این ایمیل‌های تقلبی از طرف این گروه فرستاده شده به دموکرات‌هایی که می‌خواستن به آقای بایدن رای بدن و تهدید شدن که به آقای ترامپ رای بدن. سرورهای این گروه هست شده که بتونن این ایمیل‌های تقلبی رو از طرف پراود بویز بفرستن. ماجرا بیشتر اینه که یه نهاد می‌خواست همچین تهدیدی ایجاد کنه و همچین ایمیل‌های تقلبی بفرسته وسط انتخابات آمریکا.
تحقیقات در این زمینه همچنان جریان دارد و یک کارشناس امنیتی به رویترز گفته که هنوز کاملا روشن نیست چه کسی در پشت ارسال این ایمیل های جعلی است. در همین حال سناتور چاک شومر، رهبر دموکرات ها در سنای آمریکا که سابقه عضویت در کمیته های قضایی و کمیته قوانین و اجرائیات سنا را هم در کارنامه خود دارد، در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی MSNBC اشاره کرد که در جلسه توجیهی با نهادهای اطلاعاتی ارزیابی این بود که مداخلات سایبری فرد خاصی را در انتخابات آمریکا هدف قرار نداده است. برداشت متقن من از این جلسه آن بود که هدف سلب اعتماد از روند انتخابات و دامن زدن به بی‌اعتمادی به دموکراسی انتخاباتی بوده و هیچ فرد مشخصی هدف این حملات نبوده است. وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات مدیر اطلاعات ملی آمریکا روز پنجشنبه سفیر سوئیس را به عنوان حافظ منافع ایالات متحده احضار کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران با اعلام این خبر گفت برای تهران هیچ تفاوتی نمی‌کند کدام یک از دو کاندیدای فعلی راهی کاخ سفید شود. با این وجود دونالد ترامپ در آخرین نطق انتخاباتی خود در کارولینای شمالی بدون اشاره به یافته‌های نهادهای اطلاعاتی آمریکا اظهار داشت که ایران مخالف انتخاب مجدد اوست. او وعده داد که در صورت انتخاب مجدد به ریاست جمهوری آمریکا به توافقی سریع بر سر برنامه هسته‌ای تهران دست خواهد یافت، چون به گفته او درآمد ملی ایران 27% کاهش داشته است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 13 آبان ماه برگزار خواهد شد.
مهرداد میردامادی گزارش میداد. اما پیشاپیش دومین و آخرین مناظره انتخاباتی میان دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواهان و جو بایدن نامزد حزب دموکرات، تنور رقابت‌های انتخاباتی همچنان گرم است و میلیون‌ها آمریکایی با استفاده از فرصت رأی زود هنگام از همین حالا نظرشان را درباره کاندیداها اعلام کردند. بیشتر بشنویم از نوشین سکیت حسینی.
نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، رقابت میان دو کاندیدای اصلی یعنی دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی و جو بایدن نامزد حزب دموکرات‌ها را تشدید کرده است. دامنه این جدال تبلیغاتی حامیان این دو کاندیدا را هم در بر می‌گیرد. در حالی که کمتر از دو هفته به برگزاری انتخابات مانده، باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا و از حامیان تأثیرگذار جو بایدن ضمن انتقادهای تند از شیوه‌های برخورد دونالد ترامپ با مسائل کشور، مردم آمریکا را به شرکت گسترده در انتخابات ترغیب کرد. باراک اوباما که روز چهارشنبه در شهر فیلادلفیا واقع در ایالت پنسیلوانیا سخنرانی می‌کرد، با انتقاد از رویکردهای دونالد ترامپ در قبال امور از همه‌گیری کرونا تا اقتصاد و مسائل نژادی، رئیس جمهور کنونی آمریکا را فردی دانست که قادر نیست مسئولیتش را جدی بگیرد. دونالد ترامپ هم در مقابل در سخنرانیش در ایالت کارولینای شمالی باراک اوباما را به دلیل پیشبینی اشتباهش درباره نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 4 سال قبل به باد تمسخر گرفت. انتخاباتی که با برتری دونالد ترامپ بر هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات به پایان رسید. جدا از حملات انتقادی دو طرف علیه یکدیگر، نظرسنجی مرکز ریل کلیر پالیتیکس نشان می‌دهد که جو بایدن بیش از 8% از رقیب جمهوری خواهش دونالد ترامپ پیشی گرفته. گرچه پیروزی هر یک از این دو کاندیدا در چند ایالتی که فاصله دو رقیب کمتر از این مقدار است، در روز انتخابات یعنی 3 نوامبر مشخص خواهد شد. به طور مثال ایالت پنسیلوانیا از جمله ایالت‌های کلیدی و پرجمعیتی است که دونالد ترامپ و جو بایدن هر دو تلاش می‌کنند نظر رای دهندگان بیشتری را به خود جلب کنند، در حالی که ترامپ در انتخابات 4 سال قبل توانست آراء این ایالت را به نفع خود تصاحب کند، این بار نظرسنجی‌ها حاکی از سبقت حدود 4% جو بایدن از اوست. در حالی که گاهی اختلاف چند هزار رأی موجبات پیروزی یک کاندیدا بر کاندیدای دیگر را فراهم می‌کند، باراک اوباما در سخنرانی‌هایش خطاب به هواداران حزب دموکرات از آنها خواست برای جلوگیری از تکرار شکست انتخابات قبلی به طور گسترده در این انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند. همزمان با سخنرانی‌های آتشین حامیان دو رقیب، مسئولان کارزار انتخاباتی جو بایدن می‌گویند که او سرگرم آماده شدن برای دومین و آخرین مناظره انتخاباتی با دونالد ترامپ است که قرار است امروز پنجشنبه 22 اکتبر به وقت محلی آمریکا برگزار شود. با اینکه این مناظره هنوز برگزار نشده، حدود 40 میلیون آمریکایی با استفاده از فرصت رأی دادن زود هنگام نظرشان را اعلام کردند. این تعداد 40 میلیونی بر اساس پروژه انتخابات مستقل آمریکا حدود 30% از کل رأی دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی محسوب می شود.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. اما سعد حریری برای سومین بار در یک سال گذشته نخست وزیر لبنان شد. این در حالی است که مردم لبنان بارها علیه فساد سیاسی در این کشور دست به اعتراض زده و خواستار انقلاب ساختاری در این کشور شدند. در گفتگو با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، ابتدا از او پرسیدم که چطور با وجود شرایط پیچیده سیاسی در لبنان و مخالفت مردم، آقای حریری بار دیگر انتخاب شده است.
این نشانه این است که ساختار سیاسی لبنان اصلاح ناپذیرتر از اون چیزی است که ما تصور میکنیم. در حقیقت آقای ادیب که قبلا موفق نشد علیه این ساختار سیاسی کار بکنه، مجبور شد استعفا بده. الانم لبنان برگشته به همون ساختار سیاسی قبلی، یعنی دوباره مقام های دولتی رو اونجوری که بعد از جنگ داخلی بوده دوباره بین خودشون تقسیم کردن این نیروهای سیاسی، و به همین علت آقای سعد حریری برای بار سوم نخست وزیر شده و من فکر نمی کنم که نارضایتی مردم از بین بره. برعکس، همین دیروز که خبر به اصطلاح کاندیدا شدن و تصویب آقای سعد حریری پخش شد، در بیروت مردم تظاهرات کردند و مخالفت کردند علارغم وجود کرونا، چون امیدی نیست، چون اگر آقای سعد حریری بیاد در حقیقت همون ساختار قبلی و با همون مشکلات قبلی دوباره سرکار خواهد بود. به همین علت ناامیدی که در جامعه لبنان حاکمه، ناامیدی ادامه پیدا خواهد کرد متاسفانه.
آقای ادیب هم همونطور که شما اشاره کردید نتونست کاری از پیش ببره و استعفا کرد. لبنان باید در چه مسیری قدم بگذاره تا بتونه از این ورطه‌ای که اسیرش شده بیرون بیاد؟
آقای ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه 2 بار بعد از حادثه انفجار بندر بیروت به اونجا مسافرت کرد. صراحتاً گفت که کشور شما در آستانه از همپاشیدگی هست. شما در صورتی میتونید موفق بشید که یک اولاً رفرم ها و اصلاحات اساسی بکنید در ساختار سیاستتون. دوم علیه فساد مبارزه کنید. بانک هاتون همه ورشکسته هستن. بایستی که اصلاح ساختاری در بانک ها بشه. بعدا هیئت دولتی انتخاب بکنید که این هیئت دولت وابسته به گروه های سیاسی که تا به حال سرنوشت لبنان رو تعیین کردن نباشن، بلکه اعضای هیئت دولت متخصصین باشن. متاسفانه این به اصطلاح سفارش های آقای مکرون انجام نشد. حالا باید ببینیم که آقای حریری چقدر به توصیه های آقای مکرون به اصطلاح دل می سپاره و سعی می کنه که پیشنهاداتی که از خارج میاد، به خصوص از صندوق بین‌المللی پول میاد، اینا را قبول بکنه.
علی سعدزاده درباره وضعیت کشور لبنان و انتخاب سعد حریری به عنوان نخست وزیر این کشور توضیح میداد. اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
این کار کار یک نفر و دو نفر و پنج نفر و ده نفر نیست. باید همه دولت مردان دست به دست هم بدن، فکر اساسی بردارن، این ویروس رو مهارش کنن. این نگن مقصر کیه، مقصر اونه، مقصر اینه. دولت مردان همشون مقصرن. باید همشون تصمیم بگیرن. ما روز 30 تا تلفات داشتیم، 30 تا به 300 تا. اگر این ویروس رو مهار نکنن، دولت مردایم در این آتش خواهند سوخت.
مقامات ایرانی به خصوص وزیر بهداشت مرتب میگن ما تخت خالی نداریم، ما جا نداریم، ما دارو نداریم، وضع بحرانیه. شما تو این 40 سال حکومتتون چه کردین؟ این کارای شما تو این 40 سال جنایت بوده. این همه ایران ثروت داره، این ثروت رو بردین تو کشورهای دیگه، جنگ افروزی.
پس از 40 سال حکومت جمهوری اسلامی تحت رهبری که قرار بود موقت باشد، خاتون ایرانی برای آب آشامیدنی تن فروشی کند. خمینی گفته بود آب و برق را مجانی می کند. دشمن ما همینجاست. جمهوری اسلامی دشمن اصلی ماست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به دنبال انتقال نسرین ستوده، کوشنده حقوق بشر و وکیل دادگستری از بند زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین، گزارش حاکی 3 زندانی زن دیگر نیز از زندان اوین به زندانهای دیگر منتقل شدند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی، دو فعال مدنی مخالف حجاب اجباری که روز چهارشنبه از بند زنان زندان اوین به زندان کچویی کرج منتقل شدند، در فروردین 98 بیش از 1.5 سال پیش بازداشت، هر یک به 16 سال حبس محکوم شده بودند که در تجدید نظر به 9 سال و 7 ماه حبس تغییر یافت و 5.5 سالش قابل اجرا گزارش می شود. یاسمن آریانی 25 ساله و بازیگر تئاتر، پیشتر در جریان اعتراضات سراسری در تهران بازداشت و به 1 سال حبس محکوم شده بود و مادرش منیره عربشاهی 58 ساله فارغ التحصیل رشته علوم اجتماعی در مقطع کارشناسی از دانشگاه تهران است. بنابر گزارش ها سمانی نوروزی مرادی، زندانی سیاسی هم که روز چهارشنبه از بند زنان زندان اوین به زندان رودسر منتقل شد، شهریور 97 بیش از 2 سال پیش به اتهام هواداری از یکی از گروه های مخالف جمهوری اسلامی از طریق فعالیت در فضای مجازی بازداشت و پس از 2 هفته با تودیع قرار وثیقه موقتا آزاد و بعد به 8 سال حبس محکوم شده بود که نهایتا به 3.9 سال حبس تغییر یافت. سمانی نوروز مرادی 34 ساله که اردیبهشت 98 1.5 سال پیش مجدداً بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد، مبتلا به بیماری لوپوس مفصلی و عفونت در سینه است و پزشکان پیشتر دستور تخلیه سینه او را داده بودند که تاکنون عملی نشده است. 1 روز پیش از انتقال سمانی نوروز مرادی، منیره عربشاهی و یاسمن آریانی از زندان اوین، نسرین ستوده کوشنده حقوق بشر و وکیل دادگستری ایران از زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد. نسرین ستوده 57 ساله و مادر 2 فرزند 21 مرداد در نامه ای از اعتصاب قضای خود برای آزادی همه زندانیان سیاسی اطلاع و پس از 1.5 ماه در 4 مهر به اعتصاب خود پایان داد. این وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر 29 شهریور از زندان به بیمارستان و بخش مراقبت‌های ویژه منتقل و 4 روز بعد در 2 مهر از بیمارستان به زندان اوین بازگردانده شده بود. کارشناسان مستقل ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای از بازگرداندن نسرین ستوده به زندان ابراز نگرانی کرده، خواستار آزادی فوری این مدافع حقوق بشر شدند. رضا خندان، همسر نسرین ستوده در ایران، در گفتگو با رادیو فردا انتقال نسرین ستوده به زندان قرچک را چنین بازگو می‌کند.
این روزا همسر من به خاطر وضعیت قلبش که دچار مشکل شده و کمیسیون پزشکی بیمارستان طالقانی گفته بودن هر چه سریعتر باید آنژیوگرافی بشه، خب منتظر بودیم و پیگیری میکردیم به شدت که ایشونو منتقل کنم به بیمارستان. اما صداش کردم و با دروغ و نیرنگ ابتدا بهش گفتن که قصد داریم ببریم بیمارستان و ایشون هم بدون آمادگی خاصی در حد اینکه بخواد بره بیمارستان آماده شده و باشون رفته، اما سر از زندان قرچک در آوردن. اونجا بدون کوچکترین امکانات یا وسیله‌ای که همراه داشته باشه رهاش کردن داخل زندان و تحویل اونجا دادن اومدن.
نسرین ستوده که 23 خرداد 97 نزدیک 2.5 سال پیش در خانه‌اش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد، از بابت 2 پرونده مجموعاً به 38 سال حبس و 148 ضربه شلاق محکوم شده که در پرونده دوم شامل 33 سال حبس 12 سال آن قابل اجرا گزارش شده است. این وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر پیش از این در شهریور 89 یک دهه پیش نیز بازداشت و به 11 سال حبس 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوع الخروجی محکوم شده بود که در تجدید نظر به 6 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت تغییر یافته بود، 3 سال زندانی شده بود.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. اما برنامه این ملاقات که هر هفته به سراغ یک زندانی سیاسی عقیدتی می‌رود و درباره آنها گزارش می‌دهد، این هفته سراغ نادر افشاری رفته است که با هم می‌شنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات فعال مدنی 28 ساله‌ای که اهل شعر و موسیقی است. در سالهای اخیر بارها بازداشت شده، تنها به دلیل حمایت همیشگیش از زندانیان سیاسی و عقیدتی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش. نادر افشاری فعال مدنی ساکن گوهردشت کرج است که بازداشت‌های متعدد در این سالها از عزم و اعتقادش برای دفاع از حقوق انسان‌ها کم نکرده. او 12 بهمن سال 96 همزمان با 8 فعال مدنی دیگر در شهرهای مختلف بازداشت شد. 1.5 ماه در بند امنیتی 209 زندان اوین تحت بازجویی بود. بازجویی‌های طولانی درباره فعالیت‌هایش، از جمله حمایت از اعتراض‌های سراسری دیماه 96 و اطلاع رسانی درباره زندانیان سیاسی. نادر افشاری پس از 1.5 ماه تحمل مشقت سلول انفرادی و بازجویی با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. اما این آزادی کمتر از 5 ماه دوام داشت. او بار دیگر 10 مرداد سال 97 در جریان اعتراض‌های گوهردشت کرج به مدت 2 هفته بازداشت شد. اعتراض‌هایی به مشکلات اقتصادی در ایران که به طرح اتهام اخلال در نظم عمومی در پرونده او در دادگاه کیفری کرج منجر شد. اتهامی که برای این فعال مدنی حکم 1 سال زندان و 74 ضرب شلاق به دنبال داشت. 6 ماه بعد نادر افشاری در پرونده دیگر در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران توسط محمد مقیسه قاضی این دادگاه به 6 سال زندان محکوم شد. جمعاً 7 سال زندان و 74 ضرب شلاق مجازات تعیین شده برای این فعال مدنی است که دغدغه‌اش مشکلات معیشتی مردم است و دفاع از حقوق بشر. حکم نادر افشاری هنوز در انتظار رأی دادگاه تجدید نظر است. او به تبرئه خود چندان امیدوار نیست، اما به آینده ایران خوشبین است و با این امید همچنان به فعالیت‌های مسالمت‌آمیز، اعتراض‌های مدنی و حمایتش از زندانیان سیاسی ادامه می‌دهد، حتی اگر ناچار شود چند سالی را پشت دیوارهای زندان سپری کند.
دادستانی کل اوکراین با تأکید بر ضرورت اجرای عدالت اعلام کرد بر اساس اتهاماتی که به مظنونین پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران تفهیم شده، حداکثر مجازاتشان 3 سال زندان خواهد بود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دادستانی کل اوکراین اعلام کرد تهران تعهد کرده ظرف 1 هفته اطلاعات کامل متهمین پرونده سرنگونی پرواز 752 را در اختیار کیف بگذارد. در بیانیه دادستانی کل اوکراین آمده حداکثر مجازاتی که این افراد در ایران با آن روبرو هستند 3 سال زندان است. کارگروه قضایی اوکراین و ایران که طی دور اول مذاکرات دو کشور پیرامون مسائل پرونده پرواز 752 تشکیل شد، این هفته در چارچوب دور دوم در تهران ریزنی کردند و همچنین 4 نفر از هیئت اوکراینی به سرپرستی گوندوز مامدوف معاون دادستان کل اوکراین با نمایندگان دادستانی نظامی تهران به طور جداگانه تحقیقات جنایی سرنگونی هواپیمای اوکراینی را مورد بررسی قرار دادند. معاون دادستان کل اوکراین طی این ریزنی ها تأکید کرد همکاری موثر بین اوکراین و ایران اجازه می دهد شرایط سرنگونی هواپیمای اوکراینی روشن شود و افراد مسئول مطابق قوانین بین المللی مجازات شوند. در بیانیه دادستانی کل اوکراین آمده گوندوز مامدوف با اشاره به اینکه اتهاماتی که به مظنونین این پرونده تفهیم شد مجازاتشان حداکثر 3 سال زندان است، توجه نمایندگان دادستانی نظامی تهران را به ضرورت اجرای عدالت جلب کرد. چهارشنبه سفیر اوکراین در کانادا به شبکه خبری کانادایی CBC نیوز گفت مسئولین اوکراینی تأکید میکنند اطلاعات جامع مربوط به سلسله مراتب تصمیم گیری و تمام افراد مرتبط علنی شود و به گفته وی غیر قابل قبول است اگر ایران افراد رده پایین را مجازات کند بدون اینکه تمام تصمیم گیرندگان معرفی شوند. آندریی شفچنکو با اشاره به اینکه طی 2 روز مذاکرات اوکراین از جزئیات بیشتر تحقیقات فنی و جنایی پرونده پرواز 752 در ایران مطلع شد تصریح کرد این اطلاعات نمیتواند در اختیار عموم قرار گیرد. او همزمان افزود نمیخواهیم ایران به بهانه محرمانه بودن اطلاعات نظامی حقیقت را کتمان کند. هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین 8 ژانویه 18 دی ماه با 2 موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد. ایران همواره تأکید کرده خطای انسانی رخ داد و دوشنبه محسن بهروند معاون وزیر خارجه ایران گفت تلاش میکنیم طرف اوکراینی نیز از این موضوع اطمینان یابد. پیشتر اوکراین و کانادا گزارش سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر اینکه هواپیمای اوکراینی در نتیجه خطای انسانی، اشتباهات در تنظیمات رادار و عدم هماهنگی میان اپراتور سامانه و فرماندهی پدافند هوایی مورد هدف قرار گرفته را رد کردند. چهارشنبه سفیر اوکراین در کانادا به CBC نیوز گفت ایران وعده داد تا 1 ماه دیگر گزارش نهایی را تهیه و پیش از انتشار نسخه از آن را برای اعمال ملاحظات کارشناسان اوکراینی به کیف تحویل دهد. اوکراین از نخستین روز سانحه پرواز 752 و همزمان با تحقیقات فنی مستقل پرونده جنایی باز کرد و با اتکا به کنوانسیون مونترال بررسی میکند چه دلایل منجر به استفاده از تأسیسات نظامی ایران علیه هواپیمای غیر نظامی اوکراینی شد و همچنین آیا اقداماتی که ایران برای تضمین ایمنی حریم هوایی خود در آن شب انجام داد کافی بود یا نه. کیف همواره گله‌مند بوده تهران به طور سازنده همکاری نمی‌کند، اما به گفته منابع رادیو فردا که سفیر اوکراین در کانادا برای CBC نیوز نیز آن را تایید کرد، طی آخرین دور مذاکرات در تهران رویکرد مسئولین ایرانی متفاوت بود و کیف امیدوار است همه وعده‌هایشان عملی شود. بر اساس تازه‌ترین بیانیه دادستانی کل اوکراین، تهران از جمله تعهد کرده تا پایان ماه جاری میلادی تبلت متعلق به یکی از خدمه هواپیمای اوکراینی که هیئت تحقیقاتی این کشور در نخستین روزهای پس از سانحه پیدا کرده بود را به کیف تحویل دهد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما جشنواره جهانی فیلم در اتریش 58مین دور از فعالیت سالانش را از روز پنجشنبه در شهر وین آغاز کرده. برخلاف سال پیش که از سینمای ایران فیلمی برای نمایش انتخاب نشده بود، امسال 2 فیلم ساخته محمد رسولوف و شهرام مکری برای نمایش در بخش‌های گوناگون اکران می‌شوند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
جشنواره جهانی فیلم در وین موسوم به ویناله از پنجشنبه این هفته تا 11 آبان ماه جاری درهای خود را به روی دوستداران سینما باز کرده. این فستیوال اگرچه به عنوان مهمترین جشنواره غیر رقابتی در اروپا شناخته شده، ولی با این حال همه ساله جوایز قابل توجهی هم از سوی انجمن جهانی منتقدان فیلم به بهترین فیلم‌های بلند داستانی، مستند، کوتاه و تجربی اهدا می شود. علاوه بر این در پایان هر دوره فستیوال ویناله جوایزی هم از طرف خوانندگان روزنامه معروف اتریشی به نام استاندارد به فیلم‌های برگزیده اهدا می شود. هدف اصلی جشنواره وین نمایش فیلم‌های تازه از چهار گوشه دنیا و نیز آثاری که برای نخستین بار در اتریش اکران می‌شوند. معرفی چهره‌های جهانی سینمای اتریش هم دیگر بخش ویناله است. این رویداد سینمایی که امسال 58 ساله شده، برخلاف چند جشنواره بزرگ اروپایی که به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت آنلاین برگزار شدند، چون سالهای پیش به شکل حضوری اما با رعایت کامل مقررات حاکم بر کرونا در اتریش شروع به کار کرده. از سینمای ایران امسال دو فیلم از ساخته های محمد رسولوف و شهرام مکری به ترتیب با نام های شیطان وجود ندارد و جنایت بی‌دقت چند بار در این فستیوال به نمایش در می آیند. جنایت بی‌دقت چهارمین فیلم بلند شهرام مکری، نگاه به آتش‌سوزی وحشتناک سینما رکس آبادان در آستانه وقوع انقلاب اسلامی در ایران دارد. این فیلم اولین نمایش جهانیش را در فستیوال امسال ونیز در ایتالیا پشت سر گذاشت و شهرام مکری کارگردانش در گفتگویی در داخل این فستیوال به نکاتی از این فیلم تازه‌اش اشاره کرد.
فیلم جنایتی بی‌دقت برای ایرانی ها داستان آشناییه و اون داستان در مورد روزی که یک تراژدی توی تاریخ ایران اتفاق افتاده. چند نفر به یک سینما رفتن و اونجا رو آتیش زدن و اون سینما پر از جمعیت بود. فیلم جنایتی بی‌دقت به این سیاهی نیست که دارم از خلاصه داستان میگم، اما داره نگاهی میکنه به اون واقعه با یک تطبیق تاریخی با امروز ایران. به علاوه یه تکرار در دل خود موقعیتی که داره اتفاق میفته، یعنی هم تاریخ داره تکرار میشه، هم این تاریخ در سینما تکرارش رو ما داریم میبینیم. سینما همیشه این امکان رو به ما میده که لحظات طلایی تاریخ رو یا تراژدیای بزرگ تاریخ رو جوری دیگه نگاه کنیم و جوری دیگه ببینیم.
جنایت بی‌دقت ساخته شهرام مکری پس از نمایش در جشنواره وین در چند فستیوال آمریکای شمالی از جمله جشنواره شیکاگو هم اکران میشود. فیلم شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسولوف نیز که 8 ماه پیش خرس طلایی بزرگترین جایزه جشنواره برلین را به دست آورد به فستیوال وین راه یافته. این فیلم دارای 4 اپیزود است که در هر یک برشی از زندگی محکومی که درگیر اجرای مجازات اعدام در جمهوری اسلامی است بازگو شده. بزرگترین جشنواره فیلم در اتریش موسوم به ویناله 58مین دور از فعالیت سالانه‌اش را از پنجشنبه این هفته تا 11 آبان ماه جاری در شهر وین آغاز کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7.5 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. سری هم به شبکه‌های اجتماعی ما بزنید و خبرها و گزارش‌های بیشتر رو از این شبکه‌های اجتماعی دریافت کنید. در اینجا این مجله شامگاهی رادیو فردا هم به پایان رسید. در این شامگاه پاییزی من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از آرامش و سلامتی از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.